Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Gördüm ki asli, esasi der ma'rifi İslam asli tevhid. اشاره کردیم که توحید مراتبی داره، هم از لحاظ وحدتی که برای خدای متعال اثبات میشه و هم از لحاظ مراتب معرفت و ایمان و رفتاری که شخص موحد داره. در واقع توحید با اینکه یک شعار واحد است، اصل واحد است، ولی منحل میشه به چند تا اصل. کل اصول دین میشه زیر مجموعه این اصل، اصل توحید. یکی از چیزهایی که در ابتدا لازمه معبودیت الله هست این است که کسی شایستگی کامل برای او معبودیت داشته که هستی عابد در اختیار او باشه، یعنی او خالقش باشه. خب اولین کسانی که با این لازمه اصلی و اولی این شعار موافق نبودند کسانی بود که به نحوی خالقیت برای غیر خدا قائل بودند. موحد اون است که فقط خالقیت استقلالی را منصر به الله بدونه، اما خالقیت بلعز را در منکر برای دیگران قائل باشه و این منافاتی با توحید نداره. یعنی که خود خدا وقتی حضرت عیسی میفرماید از تخلق لکم از تحی الموتا به اذنی، پیداست که هم خلق و هم حیات بخشیدن برای غیر خدا هم ممکن است، در صورتی که با اذن تکوینی خدا باشه، یعنی استداد مع الواسطه به خدای متعال داشته. خب سوال فرعی دیگری این بود که آیا خدا همه چیز را از کتم عدم به وجود میاره یا نه، برای ایجاد بعضی از موجودات لااقل یه چیزهای دیگری هم شرط است باید باشه. اون چه ما معمولاً با پیدایش پدیده‌های این عالم آشنا هستیم اتفاقاً از همین دسته دومه. ما پدیده‌هایی که در عالم به وجود میان، مخلوقاتی که باشون آشنا هستیم و میشناسیم، اینا مخلوقات مادی هستن. چه جامدات محض مثل زمین و سنگ و کوه و اینا، چه اونهایی که بهره‌ای به یک معنا از حیات دارند، یعنی بیش از این عناصر چیز دیگری دارند که باعث رشد و اینها میشه مثل نباتات، یا بیشتر از اون دارند مثل حیوانات، و یا حتی بیش از حیوانات هم مثل انسان. ما اینا رو میشناسیم و برای پیدایش اینا در اون مصداقهایی که ما سراغ داریم هیچ جا از کتم عدم به وجود نیامدن. حتی حضرت آدم هم که خدای متعال او را خلق کرد، او هم اول خاکش از زمین گرفته شد، انتخاب شد، چیزی که طینت آدم را تشکیل داد و ظاهراً طینت توأم با تین، یعنی تراب مخلوط به ما ای بود که تین بهش اطلاق میشه و در قرآن هم هست که من تین لازم، یعنی انسان که ما میشناسیم انسان چیزی نیست که از کتم عدم به وجود آمده، موادی باید اونجا باشه، اینا به نحوی با هم ترکیب بشن تا زمینه پیدایش انسان بشه. این یه نوع نیازیست که انسان برای تحقق خودش داره، نه خدا برای ایجادش. اینایی رو که ما میشناسیم چیزهایی است که وجود اینها در این مرتبه وجودی که ما میشناسیم بدون این مقدمات نمیشه. این از یک طرف. از طرف دیگر کسی باید باشه که این مواد رو با هم ترکیب کنه. حالا موادش هست، آبش هست، خاکش هست، باید اینا مخلوط کرد تا تین به وجود بیاد. یا بعد نطفه باید به وسیله پدر فراهم بشه و در جای معینی قرار بگیره تا منشأ پیدایش انسان بعدی بشه. بدون این نمیشه. ما با این مخلوقاتی که آشنا هستیم اینجوری هستن و عادت کردیم که مجموع اون که در این عالم در پیدایش اینا مؤثرند اینا رو بگیم اینا هر یک علت ناقصه هستن، مجموعشون میشه علت تامه. یعنی اگر فرض کردیم خاکی بود و بعدش گیاه تخم گیاهی در اون پاشنده شد و بعد آبی بر اون ریخته شد، خیز شد، بعد این سبز میشه، این سبز بزرگ میشه، آفتاب میخوره، شرایط دیگری هوا و اینها اطرافش احاطه میکنه، استفاده میکنه تا میرسه به اینکه میوه میده. یا در حیوانات از این هم پیچیده تر. مجموع اینها را که میگیم مقتضی و شرایط وجودی و معدات و رفع موانع که شرایط سلبی باشه. وقتی اینا رو فرض کردیم میگیم علت تام است. دیگه تحقق معلول وجود داره. غافل از این که ما در این عالمی که هستیم اینا رو میبینیم. نمیتونیم نفی کنیم یه عامل دیگری که به نحو دیگری در وجود این مؤثر هست. حالا باز مثال سادهش روح رو. اگر نگیم نفخت و فیه من روحی، برای اینکه انسان موجود زنده‌ای به وجود بیاد غیر از این موجوداتی که علت مادی و سوری و معدات و اینا باشد یه چیز دیگه هم بعد یه عالم دیگری بیاد بهش. اینا ما عادت نداریم که این در این باره بحث بکنیم و اینا را جزء علل قرار بدیم یا یک نحو علیت دیگری که سطحش فراتر از این علیت ها و تأثیر هاست. پس ما معمولاً که برای پیدایش یک موجودی اسباب متعددی را لازم می دانیم که اینها رو میگیم علل ناقصه در اصطلاح معقول خودمون. این علل ناقصه وقتی با هم جمع شدن وقت علت تام میشه و وجود معلول محقق میشه. اما اگر دانستیم از جایی ثابت شد که کل این عالم ماده یک عالمی فراتر از خودش داره و رابطه کل این عالم با اون عالم مثل رابطه شعاع خورشید نسبت به خورشید، فرض کردیم اینجوری باشه. حالا اینم خیلی فرضش بیجا نیست، برای اینکه ما در روایات مسئله نور، عالم انوار داریم که اول ما خلق الله نور و نبیه که بدنش نبود، روح که به بدن تعلق میگیره نیست، یه چیز دیگریست به نام نور و نبیه که و همه چیز این عالم به توفیل اون نور آفریده شده. یا به تعبیر معمولی تر شعاعی از اون عالم است. اگر این فرض را فرض معقولی دانستیم، خب یه نفع فاعلیتی دیگری در اینجا اثبات میشه که ما باش آشنا نیستیم اما میتونه وجود داشته باشه. و اگه برهانی اقامه شد یا دلیل نقلی وحیانی داشتیم که چنین چیزی هست بهش ملتزم میشه. خب اگه یک مصداقش رو فرض کردی سوال میشه آیا یک مصداقش ممکنه، مصداق دومش محاله؟ یعنی یک عالمی فوق عالم ماده باشه که اسمش رو گذاشتیم عالم نور یا انوار، آیا میشه یه عالم دیگری فوق اون فرض کرد که باز نسبت عالم انوار به اون عالم مثل نسبت عالم ماده به عالم انوار بشه. ممکنه یا نه؟ این تناقضی لازم نمیاد، عقلا محال نیست. اگه برهان داشتی میپذیرفتی، یا اگه دلیل وحیانی داشتی میپذیرفتی. این باید بریم یا سراغ برهان عقلی که آیا چنین برهانی داریم یا نه، یا دلایل وحیانی از کتاب و سنت که چنین عوالمی فوق عالم ماده که گاهی یا عالم ارضی نامیده میشه یا عالم دنیوی نامیده میشه یا عالم دیگری فوق اینها باشه، سماوات باشه، عالم سماوی باشه، یا حتی فوق اون هم عالم دیگری باشه، عالم عرش و کرسی باشه، اون خودش یه عالمیست برای خودشون. و نسبت هر یک از این عوالم پایین تر مثل نسبت شعاع است به خورشید. اگر این فرض کردیم، یعنی امکان داشت و احیانا اگه دلیل هم براش اقام شد که طبعا باید بپذیریم، بین خدا و این عوام پدیده‌های مادی تعدادی یا یکی لااقل واسطه ای اثبات میشه که اون کل عالم ماده را به منزله یک شعاعی از وجود او حساب میشه، کما اینکه خود او شعاعی از وجود علت مفیزش که حالا اگر فرض کردیم صادر اول شعاعی از یک جلوه از جلوه الهی است، و اگر باز هم عوالمی فوق او هستند نسبت به عالم بالاتر یک شعاعی از خورشید اون عالم است، و همینطور اگر ده ها هم ثابت بشه عقلا محال نیست، ما نمیدونیم، نمیتونیم نفی کنیم، مگر نفیش از راه وحی اثبات بشه یا عقل حد اکثر میگه مثلا تعدادش باید محدود باشه، مثلا تسلسل لازم نیاد. حالا اگه تسلسل با منتهی شدن به ذات واجب رفع بشه، به هر حال اینا دیگه یه بحث‌های خیلی ظریفی است که ما در صدد بیانش نیستیم. اگه تصور صحیحی ازش داشته باشیم از خودمون راضی هستیم که حداقل تونستیم تصور کنیم. خب درباره خود عالم ماده و پدیده‌های مادی که ما علم اطمینانی بلکه علم یک معنای یقینی داریم که این معلول‌های مادی بی واسطه از کتم عدم از خدا به وجود نمیان، وسایطی هست، چیزهای لازم باشند تا این پدیده‌های بعدی به وجود بیان. یعنی برای پیدایش هر پدیده مادی واسطه هایی یا ابزارهایی لازم هست تا اینکه اونها بشه. به حسب تعبیر عرفی هم میتونیم یه تعبیر دیگری هم به کار ببریم، تعبیر عامیانه خودمون، وسائلی لازم است. وسائط تعبیر جامع‌تر و دقیق‌تر است. به حسب معنای عرفی ما گاهی وسیله را تقریبا مرادف واسطه به کار میبریم، تقریبا. بنابراین قائل شدن به وسیله در عالم از نظر تکوین این جزء بدیهیات حساب میشه، جای تشکیکی نیست. پدیده‌های این عالم با واسطه ایجاد میشن، با اسباب ایجاد میشن. تعبیر سبب، وسیله، واسطه در اینا میشه به کار بود. همچنین کمالاتی که به انسان میرسه به فرع ربوبیت الهی است، مثل رشد حیات، علم، رشد عقلانی و قدرت‌های دیگر ذهنی، روحی، جسمانی، همه اونچه بر وجود اولیه انسان که اون نطفه هست یا طفل نوزاد است فرض کنیم، از اینجا شروع کنیم. اینا هرچه میشه مشمول ربوبیت الهی هست که خدای متعال این کمالات را به اینها میده، این رشد ها را به اونها عطا میکنه. پس اینا واسطه باز دارن، سبب دارن، با همون مساماتی که در این واژه ها به کار ببریم و تقریبا اینا را مرادف هم حساب کنیم. خب اینها از لحاظ واسطه بودن بین خدا که چیزی از خدا شروع بشه و با یک بسوی پدیده مادی ختم بشه، یعنی انتها یه پدیده مادی است، مبدأ از طرف خداست. این وسایط واسطه هستند که فیض الهی را تنزل بدن، بیارن پایین تر تا در این عوالم پایین پدیده های این مادی بتونند اون فیض را دریافت کنند. اینجا چیزهاییست اگر وسیله به کار ببریم، این وسیله ایست که خدا قرار داده و حتی میتونیم بگیم او متوسل شده است به این وسیله، به این معنای عامی او این وسیله رو به کار گرفته. حالا از عکس مطرح، انسانی میخواد چیزی از خدا دریافت کنه که باید تدریجا لیاقتش رو پیدا کنه، مثل شیرخواری که میخواد پهلوانی بشه، این قوت بازو رو میخواد از خدا دریافت کنه، یا از لحاظ عقل میخواد بشه ابن سینا، یا از لحاظ کمالات روحی بشه یکی از اولیای خدا، که طبعا اینا رو باید از خدا دریافت کنه. خب این برای اینکه این مراحل رو طی کنه تا لیاقت دریافت این فیض را از خدا پیدا کنه، این هم باید از اسبابی استفاده کند، اسبابی که طبعا خدا اونها را اسباب قرار داده. این باید متوسل شود به این وسایل، متوسل شود که چی؟ که برسد به اون فیض الهی. و حالا اگه در کمالات انسانیم به اینجا رسیدیم، یا لااقل فرضش را پذیرفتیم که آخرین کمالی که یک موجود مخلوق میتواند بهش نائل بشه یک مرتبه ای از وجود است که هیچ مخلوقی بالاتر از اون نمیتونه واجد بشه، یعنی نیست کمالی فوق اون در بین مخلوقات تا این مخلوق او را واجد بشه. و انسان باید تدریجا با اختیار خودش، اونطور که بارها اشاره کردیم که اصلا فلسفه وجود انسان اینه که تدریجا خودش را آماده کنه برای اینکه اون فیض اعلا را از خدای متعال دریافت کنه. اینجا کی از وسیله استفاده میکنه؟ البته اونجا هم استفاده خدا از وسیله صحیح نبود، تعبیر عامیانه بود، خدا از این ابزار را به کار گرفت، از این وسیله استفاده کرد، استفاده نه اینکه معناش اینه احتیاجی داشته اینا، کار خودش را به این صورت انجام داد. اما این طرف نه، احتیاج داره، این باید از این وسیله استفاده کنه تا یک قدم بره پیش، بعد قدم دوم سوم تا هر جای قدم ها ادامه پیدا کنه، یا مراحل ایمانش حالا 7 مرتبه ایمان داشته باشه یا 70,000 مرتبه داشته، فرق نمی کنه، برای اینکه اینا رو طی کنه با قدم اختیار خودش تدریجا باید او وسیله ای را برای کسب این فیض به کار بگیره و ازش استفاده کنه. اینجا متوسل میشه انسان. و فرض چون این است که بالاترین کمال قرب الهی است، پس او وسیله ای را انتخاب پیدا میکنه برای تقرب به الله تبارک و تعالی، چون عالی ترین چیزی را که ما میتونیم، بهترین مفهومی که میتونیم در اونجا اطلاق کنیم همونه که بگیم او یک درجه است، یک کمال است قرب خدا، نزدیک خدا. پس یک وسیله ای داریم که خدا قرار داده برای ایجاد پدیده های خودش در این عالم، یک وسیله ای است که انسان یا مثلا مخلوق دیگری مثل جن فرض کنید اگر اون هم موجود مختاری است و با باید همین سیر اختیاری رو داشته باشی. این متشبس میشه به این وسیله، استفاده میکنه از اون وسیله، خودش رو نزدیک میکنه به اون وسیله، که اون وسیله با ارتباطی که بین او و اون وسیله حاصل میشه ظرفیتی برای او پیدا شد بکستونه یک فیض عالی تر رو از خدا دریافت کند و نهایتا از این وسایل استفاده میکنه که به قرب خدا برسه، برای اینکه چیزی ما بالاتر از قرب نداریم. مفهومی که بتونیم، روشن‌ترین مفهومی که بشه اشاره کنه به اون مقام، به اون آخرین کمال وجودی مخلوقات، لفظ قرب. اینجا در واقع انسان متوسل می شود به وسیله ای به سوی خدا، چون این شرط تکاملش این است که از روی عبادت باشه، عبادت باشه یعنی توجه به خدا داشته باشه و میخواد به خدا نزدیک بشه، به اینجور که در عربی اله ازش تعبیر میشه، توسل الالله و ابتغو الیه الوسیله. این ابتغو الیه ها که ابتغو مثل اطلبو میمونه، خیلی معنی شبیه طلب کردنه. وقتی خدا میگه ابتغو الیه الوسیله، یعنی شما برای اینکه به اون کمال لایقی که هدف خلقتتون برسد باید از این واسطه ها استفاده کنید، اونها واسطه شوند برای اینکه این فیض به شما برسد. بنابراین هم واسطه از طرف خدا برای پیدایش مخلوقات پایینی، مخلوقات ارضی، مخلوقات دانی ضرورت دارند. این ضرورت، ضرورت به شرط المحموله در واقع، یا ضرورت به شرطشه از برحال، یعنی برای اینکه این تحقق پیدا کنند این احتیاج داره، نه خدا احتیاج داره. این ضرورت، ضرورتی نیست که بر خدا چیزی را الزام میکند، الزام میکنه فرض وجود این الزام میکنه که چنین چیزهایی فرض شود، کما اینکه تحققش رو ایجاب میکنه که اونها در مرتبه عالیتر تحقق داشته باشند. این وجود وسیله است. و اگر این سیر یک سیر حرکت اختیاری هست، باید با میل و رغبت و اختیار خود طرف هم انجام میگیره. بلا اینو باز در بارها گفتیم که کمال اختیاری جبری نمیشه، باید حتما با وسیله اختیار خودش پیدا بشه. اختیار یعنی بخواد، یعنی رغبت داشته باشه. به بعضی کتابهای لغت که مراجعه میکنین در معنای وسیله این کلمه رو به کار بردن، اما سرش رو نگفتن. گفتن وسیله با وسله با سین، با وسله با صاد خیلی قریب المعناست، هر دوش یه معنای وصول درش هست، اما در وسیله با سین علاوه بر اصل ارتباط وصول نزدیک شدن، غیر از اینها رغبت هم میخواد، که یک مفهوم ادراکی هم بهش اضافه کرده. آیا در اصل کلمه لغت وسله باسین تو اصل لغتش معنا بوده، یا در این اصطلاحات شایعش هست که توسل الالله هست، ابتغو الیه الوسیله، اینجاست که رغبت میخواد، ولی اصل معنای لغویش شاید وسله باسین با وسله ساد فرقی نداشته باشه. خب وقتی وسله معناش این شد، وسیله میشه ما یتوسل به، نه ما یتوسل الی. اونجایی که ما یتوسل بهی لازم است، یعنی بین اون مرتبه‌ای که اون موجود که میخواد تحقق پیدا کند یا کمالی را واجد بشه، و بین فاعل اعلا و قضی متعقل ذات مقدس الهی واسطه هست. بی واسطه این نمیتونه اون را دریافت بکنه. چیزایی که هم از راه عقل اثبات شده و سر تشکیک در وجود و مراتب وجود، هم در آیات و روایات معیداتی داره. در اینجا اون وقت یک متوسلی فرض میشه با اون موجودی است که از راه از روی میل و رغبت خودش میخواد به یک کمالی نائل بشه، که اون کمال عنوان کلیش قرب خداست. پس معنای قرب که گفتن در وسیله معناش قرب است و یا توسل معنای تقرب داره، از اینجا ناشی میشه، نه اینکه جزء مفهوم جوهریش باشه. در مفعول در فعلای اختیاری هست که رغبت معنا پیدا میکنه. اگر چیزی وسایل طبیعی باشه اونجا رغبت معنی نداره. به هر حال اینا نقطه های ادبی است که باید بزرگان اهل لغت و ادب بحث بکنند. ما اگه چیزی بحث بکنیم نقلی است یا استنباطی است از بیانات اونا که متخصص بودند و اینا رو که نقل کردن اتفاقا از راغب نقل شده که خودش از رغبت بوده. تو تفسیر المیزان هم به نظرم از راغب همین رو نقل کردن، جاهای دیگه هم نقل شده که تقرب و توسل به یک شیعی توأم با رغبت به او. این تقریبی بود که ما برای این کردیم. حالا رسیدیم به این مسئله. ما از یک طرف مثل بدیهی است برای ما که خدا بسیاری از اشیاء را بی‌واسطه خلق نکرده. این وسایط دو جور هست. یه واسطه ایست که هر مرتبه نازله ای مثل شعاعی نسبت به مرتبه عالیه، یعنی رابطه طولی بین وجودهای اونها برقراره. این بحث عقلی مخصوص مجردات. در روایات به تعبیرات دیگری مثل نور و اینها تعبیر شده. آیا همون هست یا شبیه اون است؟ حالا در مقام تحقیق این بحث‌های ادبیش نیستیم. به هر حال کل بدیهی است که بین خدا و بین عالم اسبابی وجود داره، وسایطی وجود داره. حتی روایت داریم که ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. مفروض اینه که اسبابی هست و خدا از راه اون اسباب امور را به جریان می اندازد. یجری الامور الا به اسباب. این مثل بدیهیست برای انسانهای ما. از اون طرف این که این معناش اینه که خدا وسیله هایی برای فیض خودش قرار داده. از اون طرف ما اگر بخواهیم به قرب الهی نائل بشیم، ما احتیاج به وسائلی داریم، چون مستقیما لیاقت دریافت فیض بیواسطه را از خدا نداریم. و اصلا انبیا هم آمدن برای اینکه این ظرفیت ما را تدریجا وسعت بدن و رشد ببخشن تا بتونن قدم به قدم ما فیوضات بالاتری را دریافت کنیم. این فیوضات اون که مشروط به شرایط مادی هست، اینجا به معنای حقیقیش از قبیل اعداد است. ولو میگه فاعل است که یفعل و یا یوجد، اما این معنای دقیق کلمه نیست. این مقتضیات است. در کنارش شروط و شرایطی است که باید همراه مقتضیات باشه، حالاتی برای مقتضیات به وجود بیاد، اضافاتی با اشیاء دیگه داشته باشه. این اضافات غالبا با معدات حاصل میشه، نزدیک دوره. و بالاخره مبانی از چون این عالم تزاهمه، باید دیگر مانعی هم هست، چیزی اون مانع را برطرف کنه تا اینکه اون موجود، اون ظاهره، اون پدیده امکان تحقق پیدا کنه. و چون این نظام را خدا خلق کرده، ما همه دائما داریم از نعمت‌های خدا استفاده می‌کنیم و نیازهای ما به وسیله خدا تأمین می‌شه. اگر ثابت شد که یک نوع وساطت دیگری هم هست که کل این عالم به منزله شعاعی است، از اون موجوداتی در اون عالم هستند که هر کدام نسبت به مرتبه نازلتر مثل خورشیدن نسبت به یک پرتوی یک شعایی که ازشون به وجود میاد. اگر این ثابت شد بس دایره اسباب خیلی وسعت بیشتری پیدا میکنه که یا باید با برهان عقلی اونا ثابت بشه یا با بیان وحیانی. این تا اینجا چیزهایی بود که مسلماتی بود که ما در درباره صفت خلق که صفت فعل الهی است، یکی از صفات فعل هست، فعلیه است، این کیفیت تحققش در این عالم به این صورتها انجام میگیره. اون چیزی که ما میدونیم یا بدیهه به ضروره میدانیم، ضروریست، هیچ قابل تشکیک نیست، یا برهانی برای شقامه شده یا دلیل وحیانی داره و ملتزم هستیم به حسب تدین به اون مطالب وحیانی. در اینجا یک مسئله ای در عالم اسلام پدید آمد که مثل بسیاری از مسائل دو طرف افراط و تفریط، قطب مثبت و منفی داشت و در قرنهای اخیر موجب فتنه‌های عظیمی در عالم شد که حتی بعضی طوایف مسلمین یا منسوبین به اسلام دیگران را تکفیر کردند و حتی کشتن اونها را جایز و احیانا واجب دانستند و هنوز هم این جریان در عالم وجود داره و شیاطین ازش سوء استفاده میکنند برای ایجاد اختلاف بین مسلمان ها و اون مسئله ایست که امروز معروف است که توسل به خود، به غیر خدا جایز است یا جایز نیست، در کجا جایزه در کجا جایز نیست، و کسانی معتقدند که توسل نوعی شرک است. انشاءالله که خدا حیات و توفیق داد در جلسه بعد اصل این مسئله می‌پردازیم که رابطه توحید با توسل به معنای معروفش که در بین فرق اسلامی معروف است چه نسبتی داره و آیا ادله عقلی یا نقلی یکی از اقوال را تقویت میکنه یا نه، و ما به هر حال باید به چی معتقد باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.